بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه تأثیرات عشق در زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم الذين آمنوا أشد حبا لله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات ختم کنید. در هفته قبل رسیدیم به بحث محبت و عشق و بیان کردیم که ائمه هدا علیهم صلوات الله کوششون این است که محبت به خانواده محور زندگی انسان شود و این محبت مقدمی است برای اجتناب از گناه. و عرض کردم اگر چنانچه پیغمبر اکرم فرمودند ازدواج نیمی از دین انسان رو حفظ می کند، فلیتق الله فی نصف الاخر یا فی نصف الاخر، معنای این مطلب شاید یکی این باشد که قدرت حفظ ازدواج از گناه در محبتی باشد که بین طرفین ایجاد می شود. و پس از آن که دو طرف به هم دیگر محبت ورزیدند، زمینه فراهم می شود برای اجتناب از گناه و در حقیقت بی‌نیاز شدن از گرایش به گناه. و این بی‌نیازی از گناه زمینه اطاعت از حبیب خدا رسول اکرم رو فراهم می کند. و وقتی که شخص مزدوج و مزدوج در حقیقت دوری کرد از گناه، زمینه های حاصل شدن عشق به ذات خداوندی در او فراهم می شود. با توجه به این مقدمه که ازدواج زمینه می شود یک ازدواج موفق برای عشق ورزیدن به ذات خداوندی، ازدواج در مکتب اسلام یک پدیده بسیار مقدس و ارزشمند خواهد بود. امشب مقداری در اطراف تأثیر عشق در زندگی بحث خواهیم کرد و نتیجه‌ای که خواهیم گرفت این است که همسر لایق عشق ورزیدن نیست. کلمه همسر هم شامل زن می شود و هم شامل مرد. همسر فقط لایق است برای محبت ورزیدن و عشق که یک نوع وابستگی است به یک موجودی که دارای کمالات مجمعه و مختلفه هست، باید به اون موجودی عشق ورزید که بی نیاز از عاشق بودن باشد. به موجودی باید عشق ورزید که بی نیاز از معشوق بودن باشد، ولو این که معشوق است و اون خداست و کسانی که وصل به خدا، یعنی وجه الله که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال. خدمت شما عرض بکنم که بحث ما از اینجا شروع می شود که عشق در دیدگاه شخص عاشق به صورت شدید تأثیر خواهد گذاشت نظرگاه او رو نسبت به اشیایی که در اطراف او وجود دارد به صورت خیلی محسوس تغییر خواهد داد. و مثل این که به محض ورود در عشق دیدگاه و جهانبینی در شخص عاشق نسبت به موضوعات اطراف خودش به کلی تغییر همه جانبه خواهد کرد، در این زمینه نمیتوان به صورت سطحی ابراز نظر کرد و از این مسئله به سادگی گذشت. اطراف موضوع احتیاج هست به صورت عمیق تحقیق بشه و واقعیت موضوع تا اونجایی که در توان ما هست به در معرض تحقیق و تعمیق قرار بگیره. انسان وقتی که بخواهد نسبت به پدیده های اطراف خودش شناختی رو حاصل بکنه غالبا از دو نوع شناخت برخوردار می شود. یکی شناخت سطحی است که به واسطه نگاه کردن، گوش کردن، دقت نظر کردن در موضوعات برای او حاصل می شود. در حقیقت شناخت سطحی با استفاده از وسائل ابتدایی یادگیری برای انسان حاصل می شود. وسائل ابتدایی یادگیری یا به تعبیر صحیح تر وسائل درجه اول برای یادگیری چشم است و گوش است و حس لامسه است و حس ذائقه و شامه و اینجور مقوله ها. اینها وسائل ادراکی است، وسائل درجه اول است برای افزایش آگاهی ها. اما اگر چنانچه بخواهد در ارتباط با یک پدیده شناختش مقداری دقیق تر و عمیق تر شود احتیاج دارد از وسائل درجه دوم یادگیری، وسائلی که مورد اکتشاف و اختراع بشری بوده است، بهره برداری کند تا بر اساس تجزیه و تحلیل عقلی خودش، یعنی به کمک استفاده از وسائل درجه اول یادگیری، شناخت خودش رو یک مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر بکند. وسائل درجه دوم مثل تلسکوپ، مثل میکروسکوپ، مثل رفتن در رصدخانه و نگاه کردن به ستارگان و مطالعه کردن در ستارگان و کیفیت نورافشانی ستارگان در شب. این به صورت کلی شناخت در این دو مقوله برای انسان حاصل می شود. حالا سوالی که اینجا مطرح است این است که این که گفتیم در مقدمه عشق دیدگاه ما رو تغییر می دهد در نگریستن به موضوعاتی که اطراف زندگی ما وجود دارد، آیا این شناخت، یعنی آیا این عشق تأثیری هم دارد در عمیق کردن شناخت های انسان یا نه؟ به نظر می رسد که شناخت با عشق هیچ ارتباطی نداشته باشد در این موضوع که انسان وقتی عاشق شد مثلا شناختش نسبت به یک موضوع عمیق بشه. شناخت انسان یک مقوله است که باید با وسائل ادراکی، حالا یا وسائل ادراکی یا وسائل تحریکی مثل قلب انجام بگیره و انسان همینطور ادامه بده تا به عمق مطلب دست پیدا بکنه. ولی عشق تأثیری که دارد اینه که تازه گاهی یک سری نقاط ابهامی در جلوی دیدگان انسان قرار میده، گاهی تأثیر منفی داره، گاهی واقعیت یک موضوع که یک موجود کوچکی است در حد بی‌نهایت میبرد بالا و گاهی یک موضوعی که بی‌نهایت بزرگ است در حد یک موجود کوچک به پایین میآورد. تازه اینجا عشق یه نقش تخریبی در شناخت شناسی انسان می گذارد. پس اینجا ما نمیتونیم بیان بکنیم که اگر چنانچه شناخت شخص عاشق نسبت به موضوعاتی که در اطراف زندگی او وجود دارد تغییر میکند، اینجا عشق تأثیری داشته باشد در تحصیل شناخت، تحصیل آگاهی، یا تأثیری داشته باشد در عمیق کردن آگاهی ها. نه، مقدمتا نمیتوانیم در ارتباط با مسئله عشق چنین نظری رو مطرح بکنیم. اون چیزی که اینجا مطرحه اینه که ما باید در درجه اول قبول بکنیم که انصافاً عشق فوق العاده تأثیر میگذارد در شخص عاشق و تمام موضوعات اطراف وجود او رو دلچسب، دلربا، خواستنی، زیبا، پرجاذبه، پرتراوت، پرنشاط خواهد کرد. حالا یا انگیزه اون عشق مثبت باشد یا منفی، اون عشق موقتی باشد یا چی؟ دائمی، اون عشق معشوقش زوال پذیر باشد یا زوال ناپذیر. اگر حالت عشق ایجاد شد ولو برای لحظاتی هم که شده است، دیدگاه شخص عاشق، جهان بینی عاشق نسبت به موضوعات اطراف وجود او تغییر خواهد کرد. دقت بفرمایید، آقای ویکتور هوگو که یکی از کسانی هستش که در ارتباط با عشق مطالب ظریفی رو مطرح کرده است در کتاب بینوایان، در جلد بله، من عبارت ایشون رو خدمت شما عرض بکنم، در جلد دوم بینوایان جمله ای رو داره، میگه وقتی که عشق دو موجود را بگدازد و در یک اتحاد ملکوتی و مقدس در همشان بیامیزد، راز حیات بر آن دو فاش میشود، دیگر جز دو سر یک سرنوشت نیستند، دیگر جز دو بال یک روح نیستند، دوست بدارید پرواز کنید. این توصیه‌ای که میکنه نتیجه ایست که از دریافت ویکتور هوگو از پدیده عشق است. خب این واقعیتی است که در عشق وجود دارد، ما نمیتونیم مطلب رو انکار بکنیم، ولی تا اینجا فعلا تا اینجای بحث به این نتیجه میرسیم که عشق تأثیر مستقیم در شناخت سطحی یا عمیق کردن شناخت یک انسان نخواهد داشت تا اینجا. حالا بعد ادامه بدیم ببینیم آیا این مطلب صحیح هست یا نه، و اگر صحیح هست در ارتباط با چه معشوقی میتواند چنین کاری رو داشته باشه. شما گاهی آثار مخالفش رو دیدید که یک موجودی که یه سری ویژگی هایی رو شما، حالا یه شخصی حالا از یه مثلا چشم ابروش خوشش اومده، شیفته شده، دیگه تمام کمالات که در همه اولیا و انبیا بوده یه جا جمع میکنه و جمع میبینه در این انسان، بعد از مدتی هم که نقصی از او دید میبینه نه، هیچ کدوم از این تصوراتی که میکرده اینها نبوده، همه تخیلاتی پادر هوا. مطلبی که اینجا وجود داره اینه که اگر چنانچه پدیده عشق در شخصیت کسی ایجاد شد، بلا فاصله گسستنی های درون او رو تبدیل به پیوستگی ها خواهد کرد و پیوستگی های قبلی او رو تبدیل به گسستنی های جدیدی خواهد کرد. یعنی از محیط گذشته خودش جداش میکنه و به یک محیط تازه او رو پیوند میزنه. این تأثیریه که عشق داره، قابل انکار هم نیست. نیروهای درونی که در او وجود داره همه رو متمرکز میکنه در یک نقطه واحد و انصافا اینجا یک کاری شبیه معجزه عشق در شخصیت انسان انجام میده. همه اینها رو ما در این مقدمه قبول داریم. حتی لحظاتی برای شخص عاشق وجود دارد، این رو خواهش میکنم دقت بکنید که عاشق علاوه بر این که تمام جهان رو زیبا میبیند، همه زشتی های جهان رو هم زیبا میبیند. حتی حیوانات موذی رو در محدوده زندگی معشوق رو هم زیبا میبیند. و حتی بالاتر، اشیاء کثیفی که در اطراف محدوده معشوق هست، آنها رو هم عاشق زیبا میبیند و اصلا توجه نمی کنه. میگه من چون تو رو میخوام از همه جا دیگه بریدم، اصلا دیگه احساس زشتی و زیبایی نمی کنم در این مقوله که بخوام برام مطرح بشه که این شی کثیفه یا اون شی چی تمیزه، اون شی زیباست یا اون شی چی زشته. شما نمیتونید این مطلب رو انکار بکنید. در عشقهای مجازی هم برای لحظاتی برای شخص عاشقی که عاشق مجاز شده است، لحظاتی این حالت به وجود میاد و گاهی بعضی ها خواستن از همین حالات استفاده کنن برای مثال زدن به عشق حقیق. اینجا یک سوال مطرحه و اون سوال اینه که شخص عاشق وقتی نگاه کرد به اشیاء خارجی و دیدگاهش عوض شد، سوال آیا واقعا اشیاء خارجی عوض خواهند شد؟ آیا با عاشق شدن یک عاشق تمام اشیاء هستی عوض خواهد شد، تغییر خواهد کرد؟ دو تا جواب باید به این سوال بدیم. یک، اشیایی که در خارج وجود دارد دو گونه هستند. یک نوع اشیایی ما در خارج وجود داره برای ما، مثل ستاره ها، که شما هر جور نگاه کنید او به هر جهت اون واقعیت خودش رو داراست. یا ملاحظه فرمایید زیبایی یک جویبار آب، مخصوصا اگر پیچ هم بزنه خیلی دیگه چی؟ زیبا میشه. حالا شاید این پیت زدنش هم برای من زیبا باشه، که بعضی از نویسنده های ادبی تشبیه کردن به ناز و کرشمه ی آب. درست؟ آیا نگریستن شخص به زیبایی جویبار و زیبا دیدن جویبار، این نوع نگرش تأثیر داره در تغییر به اصطلاح واقعیت آب یا واقعیت ستاره ها؟ هیچ تأثیری نداره. اون چیزی که مهم است آیون خیلی دقت کنند، خواهران گرامی هم دقت کنند، دقیقاً نوع نگریستن به وضعیت آب و نوع نگریستن به وضعیت ستاره ها وابسته است به حالت روانی شخص بیننده. اینکه آقای نیلز بوهر ازش این جمله فوق‌العاده زیبا رو نقل کردن که ما در نمایشنامه بزرگ وجود هم بازیگریم هم تماشاگر، همین نکته اینجاست. زمانی که ما تماشاگریم، تماشاگریمون وابسته است به همین حالتهای روانی. زمانی هم که بازیگر باشیم ممکنه اصلا متوجه نباشیم. چون من یه مثال بزنم، یه نویسنده یک کتابی نوشته بود در ارتباط با شخصیت زن. یادم چند سال قبل مثال زدم، اسم کتاب تو حافظم بود، نویسندم بود، الان متاسفانه هر دوتاش رفته. این نویسنده اون چنان تجلیل کرده از شخصیت زن که نهایت ندارد. زن خدای دوم است، اگر او نبود بقا در کره زمین در معرض خطر قرار می گرفت. زن موجود برین است، انسان به واسطه زن می تواند در همسایگی خدا قرار بگیرد. از این تعابیر عجیب و غریب در تجدید چاپ کتاب، این کتاب تبدیل شد به یکی از کتابهای وحشتناک بر علیه شخصیت زن. زن یک موجودی شیطان صفت. از خواهران گرامی معذرت خواهم، عبارات اون کتاب رو نقل می‌کنم. زن یک موجودی است که همدست شیطان است وکیل مدافع اوست، از او باید اجتناب کرد. حالا قضیه چی شده بود؟ قضیه این بود که این آقا اون موقعی که گفته بود زن موجودی است که انسان رو در همسایگی خدا قرار میدهد، حالت روحیش این بود که در جاذبه یکی از هنرپیشه‌های پاریس قرار گرفته بود، اونم وعده بهش داده بود، چون وعده داده بود روز به روز چون جدا بود همینطور آرزوی رسیدن به او رو میکرد، هی عشق بیشتر میشد، هرچه عشق بیشتر میشد حالت روانی شدیدتر میشد، این توصیفات عالی‌تر. از قضا چی بگی دنبال شعر مولوی رو صفرا فزود. قضیه چی شد؟ هیچی. این آقا فهمید که این خانوم با یک شیریه رفیق شده در پاریس و نتیجه این رفاقت این شده که این رفت در یک به اصطلاح هتلی او رو ببینه، او از اتاق بیرونش کرد، رسید دم راپلا، یک هول استف به این بنده خدا از پله های بی سی پله‌ای پرتاب شد، دست و پا و همه شکست در راه اون معشوقه بی وفا. بعد از اینکه از بیمارستان اومد بیرون، چاپ دوم کتاب تجدید چاپ شد، وضعیت روانی عوض شد. حالا آخر زن یک موجودی است با ملائکت الله قرین و انسان رو در همسایگی خدا قرار میدهد، یا در همسایگی مثلا حضرت قارون، کدوم یکی از این دوست؟ اینجا هیچ کدام از واقعیات خارجی تغییر نکرده است، حالت روانی این نویسنده تغییر کرده. البته یه نکته تحلیلی اینجا محل بحث است، اون نکته تحلیلی این رو کسانی که این قصه رو تحلیل کردند بهش توجه نکردند، ولی از نکات زیبای مکتب تربیتی اهل بیت علیهم صلوات الله و اون نکته این که اصولاً حسن عمل یک انسان، چه زن و چه مرد، در تغییر جهان بینی دیگران نسبت به شخصیت یک انسان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. درست شد تا اینجا؟ اگه شما حسن عمل داشته باشید، دیدگاه اونها به شما یه دیدگاه زیبایی خواهد شد. اگر قبح عمل داشته باشید، دیدگاه چیه؟ تغییر یه واقعیتی. اینو نمیتونید بگید حالت روانی. اشتباهی که بعضی از روانشناسا دارن، میگن ما میدونیم این یه حالت روانی است، اما کاری نداریم که این حالت روانی از کجا چی سرچشمه گرفته. برید این سوال رو از فلاسفه بپرمایید. چشم. و علت این که خیلی از مسائل در روانشناسی به بنبست رسیده است اینه که وقتی به اصل علت و علیت میرسه، میگن برید سراغ فلاسفه. بعضی از فلاسفه بزرگا را فرمودن برین سراغ دانشمندان علم الاعضا. چشم. حالا آخر چطور میشه وضعیت انسان؟ توجه فرمودی؟ این یه نوع، پس یه وقته که اشیایی که نگاه میکنه شخص عاشق هیچ تغییری نمیکنه، وابستگی هست به حالت درونی شخص عاشق. این یه نوع. یه وقتم اشیایی که نگاه میکنه به شخص عاشق، به اون اشیا، اشیاییست که شخص عاشق به انواع مختلف تونه درش تصرف ایجاد بکنه. توجه فرمودید. عجیب هم تصرف میکنه. که من اینجا نمونه هایی رو یادداشت کردم، خیلی قابل توجهه. اولا در این نوع تصرف، شخص عاشق هر گونه نمودی که در اطراف شخص معشوق خودش میبینه متناسب با خواستن معشوق خودش تغییر میده. مثلا یه مثال ساده، طوری اتاق رو میچینه که مورد خواستن شخص معشوق باشه، ولو این که برای او غیر قابل تحمل باشه. حتی بالاتر از این، چه گاهی یک دانش معینی رو، یک نوع علم رو شخص معشوق از عاشق درخواست میکنه، ای کاش شما این مطلب رو درش تحقیق کرده بودید، ایشالله شما پزشک بودید. توجه فرمودید؟ این بنده خدا ولو این که ممکنه در حالت عادی در حد توان و تحصیلش نباشه، برای این که خواست معشوق او بوده، او خودش رو و نیروهای خودش رو بسیج میکنه برای تحصیل اون علم، برای در حقیقت برای رسیدن و وصال به معشوقش، به واسطه پاسخگویی به خواسته چی؟ معشوق. در این حالت اشیایی که در خارج شخص معشوق، شخص عاشق وجود داره، تماما تغییر خواهد کرد. خب حالا با در نظر گرفتن این حالت روحی انسان که انسان اینقدر قدرت داره که براحتی تمام اشیاء اطرافش رو در معرض خواست معشوق خودش تغییر بده، حیف نیست از این نیروی بسیار عظیمی که خمیرمایه‌اش در درون انسان نهفته و نهاده شده ما استفاده بهینه بکنیم برای رسیدن به کمال. اینجا من باز اون جمله آقای ویکتور هوگو رو نقل میکنم و یک نتیجه بگیرم و بریم سراغ بخش دوم بحث رو بپردازیم به نتیجه کلی. استدعا میکنم جمله ویکتور هوگو رو دقت بکنید. وقتی که عشق دو موجود را بگدازد، این آقایون خیلی دقت کنید، میخوام چند تا فیلم رو اینجا با هم نقدش بکنیم، چون میدونید این روزا تب جرایش به عشق و عاشقی در جامعه هنری ما فوق العاده بالا گرفته. وقتی که عشق دو موجود را بگدازد و در یک اتحاد ملکوتی و مقدس در همشان بیامیزد، راز حیات بر آن دو فاش می شود. یعنی می فهمد که هدف زندگی چیست. دیگر جز دو سر یک سرنوشت نیستند، دیگر جز دو بال یک روح نیستند. دوست بدارید پرواز کنید. چشم. بینوایان جلد دوم صفحه 271. جناب آقای ویکتور هوگو، اولا میخوام ببینیم از شما سوال کنیم، واقعا تصور این که دو تا موجود در هم متحد بشن یه تصور معقولی است؟ این جمله از نظر ادبیاتی خیلی قشنگه. یه موقع یه خانومی ریاضیدان اظهار نظر که راجع به یک کتاب منطقی گفته بود این کتاب خیلی قشنگ بود. در بحث منطق که بحث قشنگی و زشتی مطرح نیست، باید بگی آجون این کتاب مبانیش مستحکم بود، مبانیش استدلالی بود، زیبایی مربوط به مقوله های ادبی است. این جمله از نظر ادبی خیلی زیباست، اما از نظر عقلی کاملا چیه؟ غلط. تصور این که دو تا موجود با هم متحد بشن، این واقعا یه چیز بعیدیه، محاله. اگه اتحاد دو اینه که دو تا با هم حلول بکنن، که این همچین کسی داله همچین نظری نداره. اگر منظور تو اینه با هم هماهنگی بشن، هماهنگی باز معنای اتحاد چی نیست. این اولا. ثانیا جناب آقای ویکتور هوگو، ای کاش کنار این جمله تون می نوشین آی جوان های دنیا که بعدها بی نوایان را می خانید، بدانید چیو بدانیم؟ بدانید این حالت مقدس فقط در ازدواج حاصل می شود و بس. با عشقهای تلفنی و عشقهای مجازی و به قول آقای بالزاک عشقهای کالسکی چنین حالتی ایجاد نخواهد شد. و امروز متاسفانه مثلا سازنده فیلم روسری آبی که تفکر 100% خرابی داره، یه نمونش رو عرض بکنم برای شما، ایشون تو اکثر فیلماش بگه مشکلات جامعه ایران زمانی حل بشه که برن خارج از کشور. اصلا میگه ما وقتی فیلم سازیم که بریم فیلم دیگه نمیسازیم که میریم کجا؟ خارج از کشور. چرا؟ چون در خارج از کشور دیگه دردی نیست که بخوایم با فیلم درمانش رو چی ارائه کنیم. زهی خیال باطل خانم محترمه توجه فرمودید. ای اولا. ثانیا یعنی که این خانم اومدن بحث عشق رو مطرح کردن که عشق مشکل گشای زندگی است. میدونن چطوری عشق مشکل گشای زندگی است؟ دیدگاه عاشق عوض میشه نسبت به محیط اطراف او. همه جا خرابی است دیگه، ولی عاشق همه جا رو درست میبینه. خب این دیگه یه راه حل تو این موقعیت برای حل مشکل تورم و گرونی و این حرف ها. نکته سومی، اول این نکته دوم واقعیات زندگی مردم به فراموشی سپرده میشه، نکته سومی که شما چه حقی دارید با فیلم تجویز بکنید برای نسل جوان ارتباط نامشروع رو؟ مخالفت با نص صریح آیات قرآنه. ما اگر خواستیم مسائل هنری رو بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم، باید با معیار قرآن و روایات بررسی کنیم، نه معیارایی که آقای تولستوی در کتاب هنرشون مطرح کردن و فراموسولری مثل نجف دریابندری ترجمه کرده، نه معیارایی که در هنر راسل و هنر هگل مطرحه، برای اون فقه اهل بیت مطرحه. این نکته دیگری که می‌خواستیم به آقای ویکتور هوگو بگیم، ای کاش شما توضیح می‌دادین آقای ویکتور هوگو که این عشق فقط در پرتو چی؟ اگر حاصل بشه در پرتو چی حاصل میشه؟ ازدواج مقدس، ازدواج موفق، ازدواج آگاهانه با اون شرایطی که در قبل بیان کردیم. این نکته چندم، نکته سوم. در خاتمه بحث نتیجه خواهیم گرفت که به آقای ویکتور هوگو خواهیم گفت که آقای ویکتور هوگو، این انسانهای معمولی که حالتهاشون متغیر است، کمالات در وجودشون پرورش پیدا نکرده است، بی نیاز از محبت من و شما نشده اند، شایسته عاشق شدن و عشق ورزیدن چی؟ بگید مفهوم عشق مقدس بماند. عشق رو سوار کالسکه یا آقای بالزاک نکنید و ببرید به دیار نیستی. آقا من اینجا ادبیات نمیگم، یاتیست که دارم عرض میکنم، روشن شد تا اینجا انشاءالله. خب حالا بپردازیم به نکته بعدمون. نکته بعد اینه که آجون، یکی از خواص بی نظیر عشق که قابل انکار نیست این است که عشق قدرت داره از بی نهایت کوچک یک بی نهایت بزرگ درست کنه. الله اکبر، معجزه دیگه هم اینه ولی یا نه؟ همچنین از یک موجودی که بی نهایت بزرگ است تبدیلش بکنه به یک بی نهایت کوچک. این یک خاصیتی است که در عشق وجود داره. حتی اگر عشق واقعا به معنای حقیقی در سطح در شخصیت عاشق ایجاد کرد، دیگه اصلا تمایلات منفی رو در عاشق از بین میبره، بخل دیگه از بین میره، عاشق میخواد همه چیزش رو بریزه برای در روی پای معشوق کن. توجه فرمودی؟ دیگه اصلا صفت زشتی در وجودش نیست که بخواد با او چیکار بکنه، مبارزه بکن. گوش کنی، هر کرا جامع ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. این چه عشقیه که این خاصیت بود؟ در حقیقت عشق حالتی به عاشق میورزه که شخص عاشق میگه آجون من فقط دو تا چیز میبینم و بس، یک او و دیگری روحی که فقط دنبال وصال میگردد و بس، که انهو دیگه اصلا عالمی نیست که بخوام بگیم این عالم رو تو چگونه ارزیابی میکنی. یه همچه حالتی یه چنین اثری رو شخص عاشق در خودش چی مشاهده میکن. اینا قبول دارید که هست یا نه؟ قبول داریم، بحثی درش دارید. یه سوال، آیا این یک ارزشه که عشق میتوانه بی نهایت بزرگ رو تبدیل به بی نهایت کوچک بکنه، یا بی نهایت کوچک رو تبدیل به بی نهایت بزرگ بکنه؟ نه، تا زمانی که مشخص نشود معشوق چیست و معشوق چیست، نمیتوان در مورد ارزشمند بودن عشق در این حالتی صحبت کرد. دقت بفرمایید، اگر معشوق خداست، عاشق حسین ابن علی است، این عشق چی؟ ارزشمند است. اما اگر معشوق زیباترین هنرپیشه آلمان است و عاشق آقای بیل کلینتون که نتیجهش رشوه‌خواری در کنگره آمریکا می‌شود و حق مردم آمریکا این است که چنین نامردهایی سرشون حکومت کنند، خدا را شکر که ما آیت الله خامنه ای رو داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون عشق دیگه هیچ ارزشی چی نداره. درست شد تا اینجا؟ حالا که این چنین حالتی هست نتیجه بگیرم. نقد چهارمون بر جمله آقای ویکتور هوگو. آقای ویکتور هوگو در قاموس قرآن کریم زن و مرد فقط حق دارند به همدیگر محبت ببرزند و در مرحله دوم بگن همدیگر رو دوست می داریم. تمام شد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن ازواجا و جعل بینکم مودتن و رحمه. قبلش هم میگه لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتن و رحمه. به محض این که مودت آمد، مودت دو رکن دارد. یک محبت، محبت یعنی قرار گرفتن در جاذبه محبوب. دو رکن دارد مودت لغتاً، یک محبت، دو ابراز محبت. تا اینجا رو شما در ازدواج مقدس میتوانید. اما اسیر زن شدن به معنای عشق، زن اسیر مرد شدن به معنای عشق، مساویست با قدر ناشناسی حقیقتی که زن در وجودش دارد به نام روح و مساویست با قدر ناشناسی حقیقتی که مرد در درونش دارد به نام چی؟ روح. خدا میگه یه چیز میتونه این روح شما رو اقنا کند و اون منم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا چی؟ فملاقی. پس به همسر محبت آری، عشق چی؟ نه. به کی عشق ورزیم؟ به خدا. کجا میگه؟ همین آیه‌ای که خوندم، الذین آمنوا اشد حبا لله. علمایی که ذوق دارن در تفسیر، مثل حضرت امام، مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل مرحوم لاهیجی، مثل مرحوم صدرالمتعلقین، همه گفتن این اشد حبا لله محبت نیست. محبت وقتی شدید شد به مرحله چی میرسه؟ عشق. لامش هم لام چیه؟ تخصیص. اشد و حبن لله. لام تخصیص یعنی چی؟ یعنی عشق فقط اختصاص به کی داره؟ خدا. چرا؟ چون انی لا احب الافلین. من آقا جون معشوقی رو میخوام که غروب چی؟ نکنه. حاج خانوم یه روزی چی؟ غروب میکنن. حاج آقا یه روزی چی؟ غروب میکنن. اما او هست، هو الحی الذی لا یموت. پس عشق به اوست که میتواند واقعیات رو اونچنان که هست برای انسان نمایان کند. عشق به اوست که میتواند محیط عالم هستی رو برای ما شفاف و با تراوت بکند. عشق به اوست که حسین ابن علی رو با تمام موجودیتی که داره بسیج میکنه در راه او. و به قول یکی از علمای بزرگ فرمود، حسین ابن علی کاری عاشقانه کرد، نه کاری عاقلانه. البته بعضی از متفکرین قائلند که عشق عقل تسبیت شده است. اجازه بدین وارد این بحث نشیم، سرتون رو درد نیارم. این نتیجه‌ای که می‌خواستیم بگیریم، خب تا اینجایی که روشن شد، تثبیت شد که حالا باید به چه کسی عشق ورزید، به چه کسی محبت، آیا میشه به زن هم محبت ورزید؟ بله، اما پشیمانی درش هست. آیا زنها میتوانند به مرد عشق ورزند؟ بله، ولی پشیمانی درش هست. اگر کسی دور مرد بپیچد که عشق همون حالت پیچک است در زبان فارسی، العشق گل پیچک، خب مرد به دلیل اینکه انسان است و انسان سر تا سر وجودش نیاز محض است، از زن سوء استفاده خواهد کرد. چرا؟ چون سوء استفادگی به خاطر چیز؟ نیازمندی است، این یک. یا جهل است، دو. انسان هم جاهل است هم چی؟ هم نیازمند. مرد هم اگر وابسته به زن شود، با تمام موجودیتش به او بپیچد، به تعبیر گل پیچک که عرض کردم، او هم مورد سوء استفاده چی؟ زن قرار میگیره. به تعبیر یکی از دوستان ما، میگه هر وقت خواد اسم خانوادشون رو بیاره، میگه رفته بودم خونه آدم شوهرام، مرده با، میگه رفته بودم خونه آدم شوهرام. این در کجا پیش میاد؟ این در عشقی که نباید قرار بگیره. توجه فرمود. اما خدای باری تعالی به دلیل اینکه فرمود هو الغنی الله الصمد، درست شد، لم یکن له شریک فی الملک، درست، چون اصلا تصور کوچکترین نیازی در او محاله، هر چی در جاذبه او بیشتر قرار بگیرید، از ارتباط با موجودات بی نیاز تر بشید. وابسته شدن شما به وجود اقدس حق تعالی مساوی خواهد شد از چی؟ وارسته شدن از موجودات دیگری که در عالم وجود وجود داره. اینجاست که ما به جای بحث در ارتباط با عوامل تقویت عشق در میان زن و شوهر، باید بحث کنه از عوامل تقویت چی؟ محبت. دقت بفرمایید، یه صلوات دشمن شکن بفرستید. بله، عواملی که میتوانه محبت رو میان زن و شوهر تغییر بده، معذرت خواهم، تقویت بکنه، گویا تغییر بده نقض غرض میشه، تقویت بکنه، یک، قرآن کریم این عوامل رو در دو جمله خلاصه کرده، ولی باید این دو جمله تحلیل بشه. آقایان کلی گویی در قرآن، ادب قرآن، تحلیل این کلی گویی های قرآن در روایات، ادب سنت اهل بیت و پیامبره. گوش کنید، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند، خدای رحمان که کارش ایجاد محبت بین موجوداته، سیجعل لهم الرحمن ودا، بینشون چی ایجاد میکنه؟ ود، به برکت دو کار، یک ایمان، دو چی؟ عمل صالح. ایمان و عمل صالح رو انشالله هفته آینده در بحث شیوه رفع مشکلات ازدواج و موانع ازدواج اونجا مفصل توضیح میدم، ولی امشب یه اشاره بکنم. ایمان یعنی وابستگی به خدا، ایمان یعنی گرایش 100% به ذات خداوندی، به این که سرسلسله عالم وجود محوریتش خدای هستیست، و با اعتماد به این قدرت انسان احساس آرامش میکنه. وقتی احساس آرامش کرد، آماده میشه برای این که از روح عمل مفید صادر بشه. عمل غیر مفید از چه روحی صادر میشه؟ از روحی که ناآرام باشه. پس این که اول گفته آمنو، بعد گفته عمل و صالحات، به خاطر که ایمان زمینه است برای ایجاد چی؟ عمل صالح. اما تحلیل این قضیه اینا هستش. یک، حسن خلق. اگه میخوان بعد از ازدواج در دوران عقد و عروسی روابط تقویت بشه، با همسرتون، با شوهرتون حسن خلق داشته باشید. امام صادق سلام الله علیه فرمودن سه چیزی که خانواده انسان رو تثبیت میکنه: یکی معاشرتون جمیله، خوب برخورد کردن، شاد و شنگول برخورد کردن. توجه فرمود اینقدر روی این عنصر ائمه ما تأکید کردن. در یه روایت داره سنگین ترین چیزی که ترازوی اعمال انسان رو در قیامت میبره بالا حسن خلقه. توجه فرمودید. و این رو باید تمرین کرد تا کم کم برای انسان ملکه بشه. توی خونه وارد شدید با لبخند وارد بشید. خانوم ها لبخندشون و غضبشون فوق العاده تأثیر داره در به هم ریختن شخصیت و آرامش مرد. هم مرد وابسته هست به زن، هم زن، هر دو مکمل هم دیگر هستن، باید مراقبت بشه. فلذا در روایات داره که وقتی وارد منزل شدی با حسن خلق وارد بشی، دم در منزل پنج مرتبه بگید الله اکبر الله اکبر، ما یادمون میره الله اکبر پنج مرتبه. فرمودن شش مرتبه سوره قل هو الله احد رو بخوانید و وارد منزل بشی. برای چی؟ برای اینکه ضرری به خانواده نرساند. توجه فرمودید. آرام آرام باید اینا رو در سطح شخصیت پیاده کرد. البته ما یه تعبیری داریم در ارتباط با حسن خلق. منظور ما از حسن خلق یعنی گسترش پیدا کردن روح در موقع یاد بگید خدا. یه مثال ساده عرض بکنم. آقا نشستن توی منزل بعد از ازدواج، جناب عالی هم مثلا حقوقتون ممکنه کم باشه، یه مرتبه به شما میگن آقا جون گوش نداری، مرغ نداری، نونم میخوایم، پنیرم میخوایم، شکرمونم تموم شده، بس دیگه، بس بس. آقا چرا بس بس؟ روح زیق میشه به تابع قرآن. چرا؟ چون خودش رو میره دو مثلا 20,000 تومان حقوقش رو مثلا. اما حالا همین انسان بهش میگن آقا جون مرغ میخوان، گوش میخوان، تلویزیون خرابه، یخچال فلان شده، نمیدونم فلان، هی یکی یکی درست. چشم و من یتوکل علی الله و هو حسبه. وقتی روح وصله به اون شد، روح چی میشه؟ گسترده میشه. ثمره گسترده شدن روح تولید چیست؟ حسن خلق. وقتی روح متوجه خودتون میشه و امکانات خودتون، روح چی میشه؟ بگی زیق میشه، تایم شد، من نمیتونم، بس دیگه. یعنی چه با این حقوق کم؟ ببینید چقدر ارتباط با خدا و عدم ارتباط خدا تأثیر داره. فرضا زیر بنای حسن خلق ارتباط با خداست. گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن یاد او کن یاد او. درست شد. این از این عامل اول تو تحلیل ایمان و عمل صالح. دوم صداقت. صداقت از عوامل تقویت چیه؟ محبت. دروغ گفتن زن و شوهر به هم دیگر خیانته، جنایته. به جز یه مواقع ضروری که میدونه یقین داره اگر راست بگه بین دو فامیل زن و شوهر به هم میرزه، اونجا لازمه دروغ بگه. صداقت یعنی صافی درون، پاک بودن درون. یعنی وقتی خوابتون میاد بگیرید بخوابید، تعارف نکن توی منزل. یعنی صداقت همین، این نگید نه خواهش میکنم، آها چورت میذارم یه خواهش میکنم. توجه فرمود. صداقت یعنی این که آقا جون وقتی گرسنه تو آقا ما گرسنه مونه. یعنی صداقت. چند هفته قبل عرض کردم راجبه یه پسر بچه ای که اومده بود به مهمانا پس از اتمام جلسه، میگفت خب جلسه که تموم شد پس چه بلند میشین بریم. یعنی صداقت. آروی من دی خدا هنوز مرحله روابط خشک اجتماعی و تک و تعارفات ما نرسیده، اما این اصل قانون صداقت. پایبندی به تعهدات، این از ایمان صادر میشه. قرآن کریم میگه پشتوانه سلامتی اقتصاد جامعه ایمان به کیست؟ بگید خدا. سوره ابراهیم آیه 34.
تورات کریم، حالا من اسم کریم میشه رو تورات گذاشتم، قرآن میگه پشتوانه اقتصاد سالم ایمان به خداست، تورات میگه پشتوانه اقتصاد ناسالم طلاست. مواظب باشید تفکر در زندگی حاکم نشه. پایبندی به تعهدات وابسته هست به چی؟ ایمان به خدا. مسئله احترام و اکرام شخصیت، اینا باید توضیح داده بشه، تحلیل بشه. من انشالله رحمان در جلسات بعد که میخوام موانع ازدواج کردن نسل جوان رو انشالله در موردش بحث بکنم، توضیح مستوفا خواهم داد. حالا فهرستوار عرض بکنم. احترام و اکرام. آقا جون، تجربه ثابت کرده است که بسیاری از مشکلات در روابط ما به واسطه احترام قائل نشدن برای شخصیت دیگرانه، و کسی برای دیگران احترام قائل نیست که در درجه اول احترام برای خودش قائل نباشد. یعنی چون هنوز ارزش شخصیتی خودش رو نفهمیده است، برای دیگران هم احترام قائل نیست. مسئله بعد تقدیر و اندازه‌گیری در اقتصاده، از عواملی است که ایجاد محبت میکنه. آقا جون، شما که نمیتونید ماشین تهیه بکنید، چرا خودتون رو به آب و آتش میزنید از این قرض الحسنه از اون قرض الحسنه؟ اون نکنید. با قول قدیمی ها، پول که دارید الحمدلله، بیندازین رو سیبیلی شاه، شاه هم تو کار نیست، براتون نقاره میزنه، با تاکسی برید. آقا نکنید همچید. معتقد باشید به دستور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که حضرت فرمودن من حال گو بیان گوش ببرید، صبر میکنم. حضرت فرمودن من بشه که من میگم صبر بکن. شما حالا تلفن نمیتونید تهیه بکنید، نکنید. فرش نمیتونید تهیه کنید، نکنید. ما یه تصوراتی برای خودمون فراهم میکنیم، حالا حتما باید تلویزیون رنگی باشه، خوب نباشه، سیاه‌سفید باشه، اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره. اینا باعث شد یه تکاپوهایی بیشتر از توانمون بکنیم. ریشه از کجا؟ سرچشمه از کجا؟ سرچشمه از اینه که خیال میکنیم اینا ارزش، اینا امتیازه. چرا به اینجا نستیم؟ چون اهل آگاهی نیست. اگر اینا امتیاز بود، تمام انبیاء الهی باید تلویزیون رنگی و خونه های عالی و اینها داشتن. تو اون زمان تلویزیون رنگی نبوده، ولی عوامل دیگر دنیا طلبی وجود داشته. اندازه گیری اقتصاد باید بر اساس آگاهی باشه و بر اساس قدرتی که انسان داره. در کنار این تقدیر، توجه به عنایات الهی و توکل داشتن به خدا. مسئله بعد، قناعت کردن از هر دو طرف از عوامل افزایش و محبت بین دو طرف در خانواده زن و شوهر. اینا رو انشالله دقت فرمایید، تو ذهنتون یادداشت کنید، بعدا انشالله به فضل الهی در زندگی خودتون به کارتون خواهد آمد. من سوالا رو جواب بدم. از برادر بزرگوارمون مداح اهل بیت هم آقای خاکسار درخواست می‌کنم بیان اینجا، انشالله همه رو به فیض برسونن. ایام ولادت منور امام سوم از سید الشهدا و حضرت سجاد سلام الله علیه و امام حضرت ابوالفضل سوال شده که سوالی از حضور شما داشتم در ارتباط با ازدواج افراد نابینا، خصوصا دختران. به نظر شما ازدواج این افراد با شخص بینا مشکلات بیشتری به دنبال خواهد داشت یا ازدواج با شخص نابینا؟ و اصولا این گونه افراد برای ازدواج چه معیارهای اضافی بر دیگران باید در نظر بگیرند؟ بعد با توجه به محدودیت، فقط اگر امکان در جلسه وجود داره به طور عمومی مطرح شود. بعد ببینید، اون کسی که این سوال رو کرده، بنده خودم شخصا در این زمینه تجربه ای ندارم و در این موضوعات واقعا یه مسائل ظریفی هست، علیکم السلام، مسائل ظریفی هست که انسان تا خودش نرفته باشه، وارد این قضیه نشده باشه، نمیتونه به ابعاد و جوانب مختلف قضیه احاطه پیدا بکنه. فرضا من اول یه پیشنهاد میکنم به این برادر یا خواهر بزرگوار که مشورتی بکنن با افرادی که این کار رو انجام دادن و به راحتی هم میتونن این افراد رو پیدا کنن، مراجعه کنن به ابابصیر. اونجا افراد زیادی در این موضوع در دو طرف، چه زن بینا و مرد نابینا، چه مرد بینا و زن نابینا هستن، میتونن مشورت بکنن با افراد متعدد هم مشورت بکنن. اگر افرادی هم هستن که ازدواجشون به طلاق گرایش پیدا کرده، برن حتما اونا رو ببینن چه عللی. حتی اگر فرصت ندارن، تا اونجایی که من میدونم خود مسئولین محترم ابابصیر آمار و علل این موضوعات رو هم در اختیار خودشون دارن. ولی چیز کلی که میتوان گفت، کسی که مرد بینایی که با زن نابینا ازدواج کنه، یا زن بینایی که با مرد نابینا ازدواج کنه، این واقعا یک فداکاری و ایثار بزرگی رو انجام داده و اگر قصد الهی داشته باشد چه بسا جهاد فی سبیل الله محسوب بشه و زمینه خواهد شد اگر تحمل کند سختی هایی که اطراف این قضیه وجود دارد، باور بکنید زودی جز اولیاء الهی خواهد شد. اینو درش تردید نداشته باشید. اولیاء الهی تمامشون کراماتی که بهش رسیده اند به واسطه تحمل سختی ها و مشقات بوده است. مرحوم آیت الله ملا حسین قلی همدانی اهل الله مقام شریف، خوب گوش کنید آیون و خواهران گرامی، ایشون یه شاگردی داشتن به نام سید سعید حبوبی. این بزرگوار میخواست از آمده بودن کربلا دهه عاشورا، براشون هم این بود قبل از اذان صبح درس عرفان میدادن تو صحن سید شهدا، خدا روزی بکنه. تصمیم گیره خودش رو سریع برسونه کربلا، درس عرفان رو درک بکنه. گفت خوبه با بلم بریم، از آب از شریعه بریم. سوار بلم شد، یه عمله عرب او اجازه میده منم همراه شما بیام با تو کربلا. او بفرمایید. این بنده خدا که اون هوای جرم نجف بس که کار کرده بود، عرق ریخته و بدن بوی تعفن، خسته، تا اومد توی بلم افتاد. بلم هم کوچیک بود، افتاد رو دامن سید سعید، از علمای بزرگ سید سعید. سید سعید میگه که وقتی که رفتیم دیدم بوی تعفن این بنده خدا داره منو مشمئز میکنه، هی میخوام صداش بزنم اما بلند شو. از اون برم میگم که بنده خداست، الخلق کلهم عیال الله، بندگان خدا روزی خدا، اینم خدا خلقش کرده. آیت الله ملا حسین قلی همدانی که صاحب نفس ملکوتی بودند، حالا دارن درس میگن، یه دوتا کلمه درس میگن، درس رو قطع میکنن، میگن بارکالله سید سعید. حالا سید سعید هم اینجا نیست، بارک الله سید سعید، الله اکبر. گوش میکنید چی میگم؟ کسایی که دنبال امام زمان میگردید، آقا دو مرتبه یه چنان طلب ها تعجب کرد. آقا به محضی که رسید کربلا، اینجا خیلی مهمه، سر سید سعید رو گذاشت روی بلن، آروم دو که وقت این بنده خدا از خواب بیدار نشه تو روی این آقا خجالت بکشه. این مهمه. دوید اومد به طرف حرم سید شهر و میدونست آقا طبق صلوات قبل کدوم یکی از حجرات تدریس میکنن. تا نزدیک حرم شد، آقای ملا حسین قلی از توی حجره اومد بیرون، رسید به دم در، سید سعید رو بغلش کرد، گفت بارک الله سید سعید، راه صد سال را یک شب رفت. فرضا امیر المومنین فرمودند از سیدو من تحمل اثقال اخوانه، سید بزرگوار کریم النفس کسیست که تحمل کند سنگینه های دیگران را. بذارید یه قصه دیگه بگم. به مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی استاد امام رحمت الله علیه گفتن آجون چی شد شما حوزه علمی قم رو تأسیس کردید؟ فرمودن من هر چی دارم از برکات زنم دارم. آه چرا؟ فرمودن ایال ما در نجف ایشون فلج شده بود، دو تا دستش اومده بود توی سینه، دو تا پام کار نمی کرد. من نماز جماعت رو تعطیل کرده بودم، فقط می رفتم صبح یه درس می دادم بر می گشتم، تا برگشتم زور ایالم رو می بردمش دستشویی، قضاء حاجت می کرد دستش کار نمی کرد، خودم آب می ریختم تطهیرش می دادم. این زن رو می ذاشتمش تو سجاده، هی بلند بلند عشق می ریخت، آب من دعا می کرد. من هر چه دارم از اون عشق ها و اون دعا هاست. گوش میکنید؟ فلذا این کار واقعا جهاد فی سبیل الله، اگر کسی بتوانه بسیار مهمه. ولذا کسی میتونه با زن نابینا یا مرد نابینا ازدواج کنه که دارای چنین زمینه‌ای برای تحمل باشه، نباشه همون زن رو اذیت میکنه، همون مرد، حالا هر کدوم از دو طرف قضیه باشند. خدا روزی کنه به حق محمد و آل محمد، به همه ما سعی صدر لازم رو مرحمت بفرماید. من به یکی دیگه از این سوالا جواب بدم و دیگه وقت رو نگیرم، انشاءالله سوالات رو میبرم مطالعه میکنم و بعده جواب میدیم انشاءالله. پس از عامل حسن خلق، حدیثی از امام صادق علیه السلام گفتید که قسمت ابتداییان را ذکر و بقیه را نفرمودید، اگر مقدور است لطفا اون حدیث را کامل کنید. حدیث در کتاب تحف العقول، حتما این کتاب رو بخوانید، مخصوصا دوستان طلبه، برای اونها خیلی لازمه این کتاب. احادیث نقلی زیبا عالی پربار در این کتاب جمع شده از 14 مصحف. در بخش کلمات قصار امام صادق هست که انسان برای ایالش به سه چیز احتیاج داره، یکی معاشرتون جمیله و یکی به اصطلاح خدایا قسمت دوم منظور حضرت تقدیر در زندگی، و سوم، حالا عبارت سوم در حافظم هست، غیرتون یعنی غیره، غیرتون متحسنون، غیرتی که حسین باشد، حریم و ناموس و رو چی حفظ بکنه. السلام